دوست داشت، یعنی از لحاظ منطقی فکر میکرد که من اگه بمونم و اینجا یه جایی کار کنم شاید برام بهتر باشه تا اینکه اونجا بیکار باشم. ولی خودم شاید احساسی اون موقع تصمیم گرفتم، گفتم نه من با شما میام و اونجا بالاخره حالا یه سال ازدواج کردیم و خیلی هم مسافت دوره و پی‌اچ‌دی هم فول تایمه، یعنی اصلا نمیشد که ایشون بیاد و بره، بعد هم اصلا 6 ماه حتما اونجا میبودن. باید یه سری چیزا رو قبول میکردیم، من اینا رو قبول میکردم، مونده و اطرافیانم اونقدر من زیر فشار گذاشته بودن، خصوصا خانواده ما. یعنی من تا دانشجوی ارشد شدم حتی اجازه نداشتم به ازدواج فکر کنم، باید حتما کارمند میبودم. یعنی الان توی خانواده من و خانواده مادریم و خانواده پدریم و خانواده مادریم همه شاغلن، من تنها نفری هستم که خانه دارم و واقعا زیر خیلی فشارم. یعنی هنوزم که هنوزه، الان من یه مثلا 2-3 ماه هم هست که یه کاری توی شرکتی پیدا کردم که با اینکه اصلا شرایطش خوب نیست، یعنی اصلا چند ماه به من حقوق ندادن، مسیرش از خونمون خیلی دوره، ولی اصلا انگار که برای دیگران این یه موفقیت، ممکنه خودم تو ذهن خودم اصلا خوشحال نباشم از اینکه اینجا میرم و یه جور فشار باشه، ولی دیگه تصمیم گرفتم بعد 14 سال این کارو برم دیگه. گفتم دیگه حالا هرچم دیگران از دور میگن الان داری میره سر کار، ولی خودم میدونم اصلا این کار اون کاری هم نیست که من بخوام انجام بدم.
پدر بزرگ می گفت خونه داری مثل کار تو معدنه. اسمش در رفته که یعنی خونه نشین و بیکار. همه کار تو معدن و طاقت فرسا می دونن. درستش هم همینه. اینجور شغله که جون آدم رو تهدید می کنه باید هم جزو مشاغل سخت باشه. یکیش هم خونه داری. پدر بزرگ حق داشت. تصور کنین زن خونه دار دائم در حال فعالیت هاییه که به مرور آسیب هایی رو به خودش وارد می کنه. با این حساب چرا نباید خونه داری رو شغل سخت بدونیم؟ البته که سخته و شاید سخت ترین شغل دنیا هم باشه. برای کم کردن فشار کار فقط کافیه تا با همکاری تو کارهای خونه کمی از فشار کاری زن خونه دار رو کاهش بدیم. این که میگن زن خونه دار بیکاره میراث همون فقر فرهنگیه که از گذشته میاد. خونه داری یه شغل تمام وقته. از بچگی شغل برای ما کارمندی و پشت میز نشینی برای انجام یه وظیفه بوده. بی انصافیه که خونه داری با یه مجموعه وسیع از وظایف و مسئولیت‌ها شغل دونسته نشه.
اون باغبان چیره‌دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سال‌های متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه اونها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر. آزادگان، نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت، با نام تو آغاز می کنیم دفتر هر روزی من را، و با عرض سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی به شما عزیزان شنونده. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. در خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. سایه بر دل ریشم فکن ای گنج مراد، که من این خانه به سودای تو ویران کردم. توبه کردم که نبوسم لب ساقی، و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه سلطان ازل گفت بکن آن کردم. دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه دربانی میخانه فراوان کردم. این که پیران سرم صحبت یوسف بنواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم که من از دولت قرآن کردم. گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم. فتوا رأی فقیه و مفتی یا حکم شرع است. در بیت آغاز حافظ می گوید سالیانی دراز است که آیین رستگاری از قید علایق را پذیرفتم و بدان شیوه رفتار می کنم و به حکم پیروی از این مذهب و شیعه برای داور خرد دیو آز و طمع را به بند کشیدم. در بیت بعد عنقا سیمرغ است. مراد از سرمنزل عنقا پیشگاه سیمرغ حقیقت و مراد از مرغ سلیمان یا هدهد به استعاره پیر دلیل می باشد. حافظ می گوید من به آستاغ سیمرغ حقیقت به یاری خود راه نجستم، این راه دراز را به مدد هدهد پیک راه نمای سلیمان یعنی پیر دل و مرشد راه پیدا کردم. در ضمن تلمیحی هم دارد به سرگذشت سلیمان و خبر آوردن هدهد به آن حضرت از ملکه سبا بلقیس که گرفته از آیات قرآن است. گنج روان گنج جان و روان و روح است، مراد محبوب ازلی است. خلاف آمد یعنی ناموافق پیش آمده ها. معنی بیتان که مراد خاطر خود در ناسازگاری و ناموافق پیش آمدن امور عادی بجوی، زیرا که من آسودگی دل و خاطر مجموع را از پریشانی گیسوی یار یاد گرفتم. همون جهان هستی است. معنی بیت این که اختیار زهد و تقوا با رندی و میگساری به من و تو داده نشده. هرچه کار فرمای جهان هستی مقدر فرموده همون انجام خواهد شد. از مهر و عنایت بی پایان الهی نباید ناامید شد که به این ترتیب به فردوس برین خواهیم رسید. اگرچه سالها خدمتگزار میکده رندان هم باشی، پیران سر هنگام پیری است. معنی بیتان که پاداش شکیبایی من در خانه تنگ غمهای فراق آن شد که هنگام پیری در مصاحبت یوسف یار عزیز و محبوب خودم باشم و از صلح و صفا لذت ببرم. بعد می گوید که هرچی از این دست مانند حافظ برای من پیش آمد یک باره از برکت و سعادت قرآن کلام ایزدی بود، چنان که در بیت دیگری هم همین معنی مستفاد می شود. دو تخلص در این غزل وجود دارد. یکی هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم که من از دولت قرآن کردم، و دیگر صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. تا برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود. Thank you.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
از ایران تا خمتومان، نگاهی گذرا به جریان تحریف اندیشه های حاج قاسم سلیمانی به مناسبت سالگرد شهادتش.
اگر خودش محور اعتقادات باشد و اعتقادات ملکه وجودش باشند، اثر بسیار بزرگ تربیتی دارد.
یکی از برجستگی های جنگ ما این بود که قله های اون قله های مطهر و مرتفعی بود. اگر قله مرتفع بود، دامنه زیبا می شود، دامنه سرسبز می شود، چشمه های جوشان از دامنه سرازیر می شود. این قله برجسته اثر جدی گذاشت. برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر آن حاکم شود. افراد منزه جامعه را منظم می کنند.
از ایران تا خانتومان، وبسایت اصلی شبکه بی بی سی در گزارشی اعلام کرد که شهادت سردار سلیمانی خبر بسیار خوبی برای نیروهای داعش بوده است. به گزارش شبکه خبری ام بی سی، سردار سلیمانی با ایجاد هماهنگی بین نیروهای مردمی و دولتی عراق باعث ضربه استراتژیک به امریکا شد. نشریه آسیا تایمز نوشت این سلیمانی بود که داعش را در عراق شکست داد، نه امریکایی ها. سلیمانی ابرقهرمانی است، تقریبا افسانه ای. ماکس بلومنتال، نویسنده امریکایی، تگ یادداشتی از آن داشت سلیمانی در حین انجام یک مأموریت مبتنی بر صلح واقعی کشته شد. این روایتی کوتاه است از اذعان رسانه‌های غربی به نقش حاج قاسم در مقابله با تروریسم. سؤال: چرا رسانه‌ها در کار تحریف هستند؟ پاسخ روشن است، اما محض برجسته سازی پرسش مطرح شده قصد دارم توجه شما را به یادداشتی در یکی از روزنامه‌های وطنی جلب کنم. در این یادداشت آمده است موارد همکاری میان ایران و امریکا کم نیست و همسویی منافع ما هم در اموری قابل بررسی است. مگر برای حذف طالبان میان ایران و امریکا همکاری صورت نگرفت؟ در جنگ با داعش نیروهای تحت امر شهید سلیمانی در عمل نیروی پیاده یک ائتلاف بزرگ بودند که بمباران هوایی آن را ارتش امریکا و متحدانش بر عهده داشت. تکرار میکنم، این نوشته در یکی از روزنامه‌های داخلی منتشر شده است. با یک جستجوی ساده هم یادداشت در دسترس است، هم نام روزنامه. همزمان با دومین سالگرد شهادت حاج قاسم، جریان تحریف دست به کار شده تا قاتلانش را بزک کند. این در حالی است که ترامپ در مبارزات انتخاباتی اعلام کرد که داعش نیروی دست ساز ایالات متحده است. جریان تحریف چه میگوید؟ صدای گزارشگر شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال.
جنرال کنت مکنزی، رئیس ستاد کل فرماندهی مرکزی نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه، در تازه‌ترین مصاحبه خود از فرماندهی این عملیات گفته. او گفته بر اساس گزارش‌های نهادهای امنیتی قاسم سلیمانی با هواپیمای تجاری از دمشق به بغداد رفته بود تا حمله ای را علیه سفارت آمریکا در عراق و پایگاه نظامی این کشور اجرایی کند. او اشاره‌ای به نام پایگاه نکرد.
چرا پس از گذشت 2 سال از ترور حاج قاسم رسانه ها در کار تحریف هستند؟ جریان تحریف چه میگوید؟
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست.
آقای مهندس هم ایرانی بود هم عراقی بود، مشاور آقای سلیمانی بود، مترجمش بود و بهش میگفت که در دنیای عرب چه میگذره، چون آقای سلیمانی نه عربی خوب بلد بود.
لازم کل من ان اعرف هذا بدايه الناس ان شاء الله، هذا بدايه عملنا باتجاه انقاذ الناس
ان شاء الله،
فقط ناس الناس كل الناس الموجودين في سوريا ان شاء الله.
آقای سلیمانی نه عربی خوب بلد بود.
حقیقتا جون اندرهم و نفس خیر انا نقال من جنود الهزل جماعة الاهل بیت و مجاهدین الاهل بیت اليوم لذیفتنا.
صدای برنامه ای از شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را شنیدید. طبق قوانین اینستاگرام اگر شما از عکس حاج قاسم استفاده کنید پستتان حذف می شود و اخطار می گیرید. اگر در کپشن نویسی از عبارت حاج قاسم سلیمانی استفاده کنید هم همین اتفاق می افتد. نکته جالب توجه اینجاست که اگر همین اتفاق در صفحه اینستاگرام رسانه‌ای در خارج از ایران رخ دهد هیچ حذفی صورت نمی‌گیرد. مثلا اگر شما بی بی سی باشید می توانید هم عکس حاج قاسم را منتشر کنید و هم نامش را هشتگ نمایید. این بدان معناست که اینستاگرام فقط پست‌های هواخواهان حاج قاسم را که قصد تقدیر از او و زنده نگه داشتن نامش را دارند حذف می‌کند. این زندمانی نام حاج قاسم چقدر باعث هراس است؟ شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی.
از زمان سقوط صدام در هر 4 انتخابات قاسم سلیمانی به عراق سفر کرده و نقش مهمی در ایجاد ائتلاف بین گروه‌های مختلف شیعه و گروه‌های دیگه داشته، چه قبل رأی‌گیری چه در روند تشکیل دولت. در این انتخابات هم گروه های نزدیک به ایران حضور چشمگیری دارن، اما در مورد انسجامشون بعد از سلیمانی سوال های زیادی مطرحه.
نمونه های از این دست اما بسیار است. رادیو فردا در گفتگویی با یکی از خلبانهای سابق ایرانی به این موضوع اشاره می کند که او به دلیل عدم تمایل به حضور در سوریه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازجویی شده و سپس مجبور به ترک ایران شده است. نکته جالب توجه آنجاست که وقتی حضور ایران در سوریه رسانه‌ای شد تازه از تعداد نیروهای داوطلب محض حضور در سوریه رونمایی شد. روایت‌هایشان را دیدیم و شنیدیم. شهید صدرزاده برای قانع کردن طرفش به جهت اعزام با لهجه افغانستانی حرف میزند تا او را در شمار فاطمیون به حساب آورده و اعزامش کنند.
این جواب چون ما راه نمیدادیم بیایه، رفت مشهد در قالب فاطمیون خود.
ایجاد فضای متناقض در پوشش رسانه‌ای یک هدف مهم دارد، تخریب محبوبیت شخص هدف گذاری شده. حال چرا باید 2 سال پس از ترور حاج قاسم جریان رسانه غرب تا این اندازه پرحجم او را نشانه رفته باشد؟ و نکته بعد این که این مثلا افشاگری ها کجا بایگانی شده بود که زمان حیات حاج قاسم بروز نداشت؟ حالا سری به برنامه ریزی های تازه رسانه های غربی بزنیم. واضح است که پس از گندگویی های یکی از کشورهای همسایه، برنامه جدید اقلیمی کردن روایت ترور حاج قاسم است. و این امر موقعی به یک شوخی مضحک تبدیل می شود که به ساختار جبهه مقاومت نگاهی بکنیم. فاطمیون، زینبیون، حسینیون، هشت و شعبی و غیره، اینها هر کدام نه از یک اقلیم که از چند کشور گرد هم آمده بودند. چطور می شود مدیریت حاج قاسم در گرد همایی این نیروها را به رخدادی اقلیمی در ترور او تقلیل داد؟ این یک شیوه منسوخ فریب رسانه است. خبری اعلام می شود؟ پس از تأثیرگذاریش تکذیب می شود، چنانکه فرمانده یان اقلیم خاص هم ماجرا را تکذیب می کند. خواهش می کنم این بخش را بشنوید. شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی.
این گزارشگران ادعا می کنند که با 15 تن از مقام های کنونی و سابقی که در جریان این عملیات دست داشتند مصاحبه کردند و به جزئیاتی دست یافتند. نیروهای کردی رو که ازش صحبت می کنند نیروهایی نیستند که برای تشکیلات کرد کار میکنه در عراق، بلکه گروهی هست به اسم گروه مبارزه با تروریسم که ظاهراً 3 تن از اعضای این گروه که کرد بودند در مقاطع مختلف این عملیات خودشون رو به عنوان ماموران عراقی در جاهای مختلف جا زدن تا بتونن به بخشایی از کارهایی که میخوان انجام بدن، از جمله اینکه یکی از اونها ماموری بوده در فرودگاه که برای اینکه هماهنگی لازم انجام بشه هواپیمایی که آقای سلیمانی توش بوده رو روی فرودگاه معطل کرده تا زمان کافی داشته باشن برای پهپادها و جایگیری کسانی که با تفنگ‌های دوربیندار قرار بوده مستقر بشن در همون محلی که این اتفاق افتاده که اسمش از کیلینگ زون، محل کشتنی که از قبل تعیین کرده بودند، همه چیز مستقر بشه و از اونجا هم با دوربین یکی از این در واقع کسانی که مسلح بوده به دوربین‌های تفنگدار تصاویر رو مستقیم به سفارت آمریکا هم میفرستاده، به شکل زنده به واشنگتن هم میرفته و در کاخ سفید هم گروهی بودن که تماشا میکردن و صداش رو هم آقای ترامپ در ویلای شخصیش در فلوریدا میشنیده.
نون کمی به داخل برگردیم
و همین بود که هر چه شما میخواهید بفرمایید، ولی شهید سلیمانی و بنده هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم در صحبت‌های منطقه‌ای، هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو میشناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با صدش نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود.
تکلیف این حرفا که روشن است، اما توجه به چند گزاره مهم است. رسنامه سال 67، تعلیق تأسیسات هسته‌ای در سال 82، از بین بردن پیشرفت‌های هسته‌ای در سال 94. جستجو درباره این سه گزاره شاید پاسخ برخی سوال‌ها را روشن کند. حالا به این گزاره‌ها توجه کنید. از بین بردن تروریست‌های داعش، برداشتن سایه جنگ، باز شدن راه گفتگوهای دیپلماتیک، سازماندهی جبهه مقاومت، رعایت اخلاق در نظامیگری.